برابر تیم استالمی کویت به برتری 2-1 رسید. در این بازی که با حضور 25,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی انجام شد، جمشید شاه محمدی و مجید صالح گل‌های تیم سایپا را به ثمر رسوندند. با این نتیجه تیم سایپا با برد 4-2 در مجموع 2 بازی رفت و برگشت به مرحله 1/4 نهایی رقابت فوتبال جام قهرمانی باشگاه آسیا راه یافت. سال 1384 در چنین روزی در شب پایانی مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در شهر دوحه قطر، حسین رضازاده در دسته به علاوه 105 کیلوگرم با حد نصاب 461 کیلوگرم در مجموع به 2 طلای 2 ضرب و مجموع مسابقات و نشان نقره حرکت 1 ضرب دست یافت. سال 1385 در چنین روزی تیم ملی والیبال ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر جمهوری چک در 3 دست متوالی شکست خورد. در این مسابقه تیم کشورمون با امتیازهای 25-23، 25-19 و 25-22 بازی رو به تیم جمهوری چک واگذار کرد. سال 1388 در چنین روزی تیم ملی تنیس روی میز ایران در 19مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در هند با برتری 3-0 برابر ماکائو عنوان 9 این مسابقات رو به خودش اختصاص داد. سال 1389 در چنین روزی تیم ملی بسکتبال ایران در 2مین دیدار خود در بازی‌های آسیایی 2010 گوانگجو برابر ژاپن تن به شکست داد. در این مسابقه تیم کشورمون تا آخرین دقایق بازی 54-52 از ژاپن جلو بود، اما در نهایت بازی رو با نتیجه 57-56 به حریف خود واگذار کرد. سال 1393 در چنین روزی در ادامه بازی‌های ورزشی ساحلی آسیا، جابر صادق‌زاده در وزن 90 کیلوگرم کشتی ساحلی با برتری مقابل حریف خود از کشور قرقیزستان به نشان طلا رسید و 4مین طلای کاروان ورزشی ایران در این رویداد رو به دست آورد. سال 1402 در چنین روزی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی زیر 17 سال در اندونزی برابر تیم کالدونیای جدید به برتری 5-0 رسید و صعود خودش رو با 6 امتیاز به مرحله حذفی مسابقات قطعی کرد. در این بازی امیر محمد رزاقی‌نیا 2 گل برای تیم ایران به ثمر رسوند و رضا قندی‌پور، محمد عسکری و کسرا طاهری دیگر گل‌های تیم ایران رو وارد دروازه حریف کردند.
پاس شریفی توی فضای خالی و کاملا مناسب برای ماهان، ارسال ماهان، موقعیت برای گل بعدی تیر دروازه رو می‌لرزونه برای بار دوم بعد از اون پنالتی که قلی زاده به تیر کوبون، حالا فرصت بعدی و گل. گل 4 برای تیم ایران این بار توسط محمد عسکری. ایران 4، کالدونیا 0.
شنوندگان محترم، از توجه شما به این برنامه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش می‌شنوید.
کسی غیر ما نمیدیدی. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت هقدر نیازارم. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت هقدر نیازارم. بهارم رفت و یارم نیومد و تاره عشقم هر شو به راهه. دل داغونم تابت نداره رفیقونه به بری خبر به یارم که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم شدم حیرونت هقدر نیازارم. هوا صحبته چیشات یارم زلال چشمات کرده
صدایی که میشنوید صدای ورزش است. موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مداری رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم، کوچه همون خاکی بود، اسفالت نداشت، دقیقا بوده 30 سال پیش.
از خوب خدمت شما، من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و ورزش مثلا بوده شروع کردم.
15 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم.
اتاقی در حومه خاطرات.
با نام یاد خدا. دوستان سلام، امیدوارم خوش و خرم باشید و بعد از گشت و گذار در طبیعت زیبا شنونده برنامه اتاقی در حومه خاطرات باشید. بازم در این برنامه عزیزی میهمان ما هستند. دوستان، جوانای قدیم رو اگر مد نظر قرار بدید، یا بهتر بگیم که موسپیدان حال حاضر رو، اکثرا در رشته های مختلف ورزشی تلاش میکردند و قهرمانان و ورزشکاران در چند رشته بودند، مثل میهمان عزیز و گرانقدرمون که تا لحظاتی دیگر خدمتتون معرفی خواهیم کرد و آشنا خواهید شد با فعالیت های ورزشیشون. میهمان گرانقدر برنامه امشب اتاقی در حومه خاطرات جناب آقای دوستکام هستند که من حضورشون سلام عرض بکنم و خواهش بکنم که خودشون بیشتر خودشون رو برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند این برنامه معرفی بفرمایید.
خیلی ممنون از محبت شما. من متقابلا سلام خدمت شما دارم و همینطور سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش. من مهدی دوستکام هستم، متولد سال 1321 در شهرستان جهرم متولد شدم. دبستان و دبیرستان را در همون شهرستان به پایان رساندم. پدرم دبیر ادبیات بود و خیلی روی درس خوندن فرزندانش تاکید داشت. به همین خاطر بیشتر وقت من به درس خوندن می‌گذشت. اولین بار که شطرنج رو من دیدم کلاس هفتم دبیرستان بودم، دبیرستان حاجی نصیر جهرم.
خب آیه دوستکام، میخواید قدری با تأمل جلو بریم؟ خیلی زود از محله جدا شدید، از شهر جدا شدید. چون من خودم هم بچه لار شیرازم، در جهرم هم زندگی کردم، دلم میخواست که یک ذره در خصوص جهرم صحبت کنیم. بله، اون نخلایی که در بین حیات ها بود، زلزله‌ای که در جهرم به وقوع پیوست، و بعد مرکبات خوبی که داره، اهالی خونگرمی که داره و آبانبارهای خیلی وسیع و بزرگی که به هر حال آب مردم جهرم روزگاری از اونها تامین شده. به محلتون اشاره کنید. بعد بریم آرام آرام جلو.
محله ما محله مسلا بود. شما تقریبا توضیح کامل دادیم راجع به جهرم دیگه. بله همینجور که میفرمایین، نخلستاناش خب واقعا زیباست. هر شبت حضورتون که درآمد عمده مردم از مرکبات و نخلستانهای جهرم هست. یه شهری که کشاورزی هستش. هر شبت حضورتون که حالا جالب هست که شاگردانش هم درس خونتر از به قول معروف شهرهای دیگه در
مادن.
حالا باهوش بودنش هم دیگه شما نظر لطفتون هست. من عرشبت حضورتون که به خاطر میارم اون موقع ایران 10 استان بود.
بله.
و فارس استان هفتم بود. بله. اگر اشتباه نکنم بعد از خراسان مثل که فارس شاید بزرگترین بود، استان هرمزگان فعلی و بوشهر هم جز استان فارس بود
که بعدن جدا شدن.
بله. امتحانای نهایی ششم دبیرستان استانی بود، یعنی هر استانی برای خودش امتحان نهایی میگیره، سوالا از شیراز طرح میشد و میمد و همزمان امتحان داده میشد.
بعد اوراق رو سر جلسه امتحان باز میکردن.
بله، باز میکردن و سوالا مطرح میشد و نمره میدادن و به هر حال جمع نمره 10 تا درس هم داشتیم کلا رشته ریاضی.
بله.
که جمعش 200 تا نمره داشت. و من حالا اشاره کردم به این که دانش آموزای جهرم درس خون بودن، معروف بودن. حالا مجبورم روی خودم مثال بزنم، یه وقت خدای نکرده برداشت چیز نشه خودپسندانه از این قضیه. عرشبت حضورتون که من اون سال در بین تمام دانش آموزان ششم ریاضی استان فارس شاگرد اول شدم.
بله. و برگردیم به محلتون آقای دوستگام. از اون خونه های با به اصطلاح آجرای چارگوش گلی داشتید که روش کاکل کشیده شده بود، حتما یکی دوتا نخلم تو حیات بوده و یه حوزم با یه چاه کنارش، نه؟
بله بله.
خودتون میتونید تشریحی داشته باشید از اون به اصطلاح محل زندگیتون در
بله.
محلی که بودید؟
بله، عرض شود حضورتون که همینجور که فرمودید منزل ما یه سرداب داشت زیر زمین به خاطر گرمای تابستان. خب سرداب های مناطق گرمسیر خنک‌تر هستن از اتاق‌های کلاس.
بادگیر پشت بوم باد میزد تو
بله.
سرداب
و... بادگیر البته خود ما نداشتیم ولی درست همسایه روبروی ما بادگیرش، نمای بادگیرش در حیات ما دیده میشد. بله، هرچند چون منزل ما یه مقدار نوساز ساخته بود، پدرم دیگه بادگیر براش پیش‌بینی نکرده بود و عرشبت حضورتون از پنکه استفاده میکرد.
بله.
دو طبقه بود و عرشبت طبقه بالاش هم چهار تا اتاق بود. عرشبت حضورتون که ما هم تعداد تعداد فامیل پدر مادر و هفت نفر بودیم که من فرزند بزرگتر هستم. در حقیقت سه تا برادر دارم و سه تا خواهر.
درست. آقای دوستگام، زلزله 1300 فکر کنم 36 یادتون میاد تو جهرم؟
بله بله یادم میاد. یادم میاد زلزله لار بود دیگه ها، یا خود
لار 1339 بود.
39 بود بله.
من یادم هست که چون 5 ساله بودم در جهرم.
بله.
1336 هم یک زلزله اومد که ما یک شب در کنار اون امامزاده نصرالدین اگر اشتباه نکنم
بله
شب رو به سر کردیم. حالا نمیدونم شما اون موقع اگر اینطوری که میفرمایید 15 ساله بود.
بله بله 15 سال.
اگر تو جهرم بوده.
جهرم بودم. بله جهرم. بله. بله به خاطر میارم. این که گفتم لار به خاطر اینکه زلزله همزمان که لار اومد ما هم در جهرم حس کردیم زلزله بله. رو. و اون که جناب میفرمایید بله اون اگر اشتباه نکنم تابستان بود.
بله.
تابستان بود و من یه باغ مرکبات داشت پدرم اونجا بودم. اونجا بودم و یه دفعه دیدم درخت‌ها شدیداً دارن می‌لرزن. اول نمیدونستم چی هست اینو، بعدا متوجه شدم که زلزله هستش. با دوچرخه رفته بودم اونجا، بلافاصله دوچرخه سوار شدم، نگران خونه شدم. منتها تو مسیری که میمدم یه خاله داشتم که خونش از منزل ما نزدیکتر بود. اول به خالم سر زدم، سر زدم و دیدم اونا سالم هستن. دیگه سالم هستم و دیگه بعد با دوچرخه اومدم منزل، دیدم که منزل ما عیبی نکرده ولی یه سری منازل خراب شده بود.
بله. خب دوران بچگی در جهرم دوران بازی‌های محلی بود.
بله.
شما چیزی از بازی‌های محلی به خاطر میارید؟
بله بله. بازی‌هایی بود که یه چوب‌های بلندی درست می‌کردن، وسطش یه تخته می‌کوبیدن، پاشو روی می‌گذاشتن و با این چوبا راه می‌رفتن.
درست.
هر شب حضورتون که دیگه بازی‌های همون بازی‌های معمول بچه‌ها که
الک دولک بود و الا کلنگ بود و
بله با توپ با توپ و دارکوب به قول معروف.
بله.
این توپ‌های کوچیکی بود اندازه توپ تنیس، با یه چوب اینو می‌زدن، هر کی بیشتر میتونست اینو پرتاب کنه. بعد یارگیری میکردن، یه چیزی شبیه کریکت الان که
یه تعداد گیرنده بودن یه تعداد برنده
آره.
که بعد
دو تا تیم بودن بله که میرفتن برمیگشتن دوباره نوبت نفر بعدی میشد. بله
یادش بخیر.
یادش بخیر.
به هر حال یه قطعه موسیقی بده یاد ایام میشنویم و بعد در خدمت
خواهش.
خب آقای دوستگام، برگردیم به دوران دبستان و دبیرستانتون و بعد از به هر حال آشنایی با سن و سال شما محلتون، اشاره بفرمایید که تحصیلات رو همه رو در جهرم پشت سر گذاشتید یا نه؟
بله، من دوره ابتدایی و دبیرستان رو در جهرم تموم کردم. سال 1340 دیپلم گرفتم و همون سال در کنکور دانشگاه تهران دانشکده فنی قبول شدم و وارد دانشگاه تهران شدم.
بله، از چه رشته‌ای قبول شدید؟
در رشته انتخاب رشته چون ردیف بالا داشتم میتونستم هر رشته‌ای رو انتخاب کنم.
بله.
رشته برق انتخاب کردم.
خب به همین دلیل خانواده‌ام از جهرم به تهران اومدن یا نه شما رفت آمد داشتید؟
نه ببینید، حالا اون نه خانواده من در جهرم بودن که
بله.
من تنها در تهران درس می‌خوندم تا اینکه دوره دانشکده رو تموم کردم و در همون دوره دانشگاه بود که با شطرنج بیشتر آشنا شدم.
در دانشگاه قبل از دانشگاه شطرنج بازی نمی‌کردم.
نه خیر، عرض کردم که امکاناتی که ما در شهرستان داشتیم خیلی محدود بود، یعنی عملا شطرنجی پرداختن به شطرنج مشکل بود، نه کتابی بود نه معلمی بود.
اصلا با صحنه و مهره ها و اینا هم آشنا نبودید؟
با صحنه عرض کردم که کلاس هفتم دبیرستان بودم، دبیر ورزش ما شطرنج یه روز آورد سر کلاس ورزش و شطرنج رو به ما نشون داد و ما اونجا با مهره های شطرنج آشنا شدیم و حرکاتش رو هم برای ما توضیح داد.
بله.
منتها دیگه امکان بازی و ادامه نداشتیم تا اینکه وارد دانشگاه تهران شدم که اونجا خب تیم شطرنج مسابقات شطرنج بین دانشکده ها میگذاشتن و کتاب بود، یه چند تا کتاب فارسی، متاسفانه اون موقع هم تعداد کتاب ها خیلی کم بود.
بله.
به خاطر میارم یه کتاب مایزلیس بود که بسیار نایاب بود و ما از دوستانی که داشتن قرض میگرفتیم چون کتاب
حرکات شطرنج سایر کشورها رو و بازیکنان شطرنج رو توش مینوشته بود.
مایزلیس یه کتاب پایه‌ای هست.
بله.
سه قسمت داره، قسمت شروع بازی، قسمت وسط بازی و قسمت آخر بازی.
بله.
که داستان اینم خیلی جالب هست. جناب صفوت خاطره تعریف میکرد، از ایشون یاد میکنم، میگفتن که ما در فدراسیون شطرنج یه روز نشسته بودیم، یه تابستانی بود و یه دفعه دیدیم یه بسته پرت شد داخل حیات فدراسیون شطرنج.
بله.
بعد یه آقا عطایی بود اونجا مسئول بود اینا، ایشون رفت بسته رو آورد و باز کردیم دیدیم که ترجمه مایزلیس هستش. مایزلیس رو یک نفر از زندانیان سیاسی زمان شاه ترجمه کرده بود.
بله.
و جرأت نمی کرده که این به نام خودش اسمش زش بنویسه چجوری. خلاصه وسیله یه نفر که میاده بیرون اینو به بیرون منتقل میکنه و میاره میزن تو حیات فدراسیون، اصلا معلوم نبوده کی ترجمه کرده این.
بله.
بعد آقای صفوت خلاصه نگاه میکنه و میگه دیدم خیلی خوب ترجمه شده، یه مقدمه آقای صفوت برش مینویسه و کتاب چاپ میشه. منتها تعدادش بسیار محدود بود و کتاب فروشی نداشتن اون موقعی که ما آمدیم تهیه کنیم، از دوستانی که داشتن قرض میگرفتیم.
درست. خب شما در کنار شطرنج به سایر رشته‌های ورزشی هم پرداختید یا نه فقط شطرنج بازی میکردید؟
هر شبت حضورتون که استحصال دارین شطرنج باید حتما با یه ورزش جسمی توأم باشه.
بله.
اگر کسی بخواد پیشرفت بکنه حتما باید با یه ورزش توأم باشه. من هم در دوران دانشکده بیشتر عضو تیم کوهنوردی دانشکده فنی بودم. یادم میاد که این پناهگاه توچال رو که الان دیگه خراب شده، اون سنگیه اولین بار،
البته هنوز خراب نشده ولی دیگه ستون سنگ یاد بودی روش نشده.
بله. اونو یادم میاد هیئت کوهنوردی دانشکده فنی ساختش. بله. اکثر جمعه ها کوهنوردی با هیئت دانشکده فنی میرفتیم، هر شبت حضورتون که بسکتبال هم بازی میکردم، والیبال هم بازی میکردم، ولی به هر حال علاقه بیشترم به ورزش کوهنوردی بود.
بله. خب طبیعتاً با اینقدر بازی شطرنج مقام هایی هم به دست آورید، نه تو مسابقاتی هم بودید یا فقط؟
حقیقتش اون موقع تیم دانشگاه تهران تشکیل شده بود از قهرمانان شطرنج ایران.
بله.
آقای دکتر کحیایی هم کلاس من بود دانشکده فنی، آقای منصور جلوه قهرمان سال بعدی بود که در دانشکده پزشکی بود و من خیلی تلاش میکردم برم جز تیم دانشکده فنی، نمیتونستم برم چون شطرنج بازان بسیار قوی در دانشکده فنی بودن.
بله.
و یک سال تقریبا داشتم جز نفر چهارم میشدم که اون هم حالا یه اتفاق افتاد که نتونستم جز تیم دانشکده.
اتفاق چی بود؟
بله. اتفاق این بود که یه بازی نیمه تمام داشتیم با یکی از اون موقع بازی‌ها که میمون نیمه تمام.
بله.
میتونستیم ادامه بدیم. من متاسفانه برای ادامه بازی نیمه تمام دیر رسیدم و بازنده شدم. درست. بازنده شدم، نتونستم جز تیم برم.
خب من خواهش میکنم بعد بفرمایید که فقط عضو تیم دانشگاه باقی موندید، به تیم ملی هم راه پیدا کردید، مسابقاتی پشت سر گذاشتید؟
نه خیر، حقیقتش من دانشگاه که تموم شد جز گروهی که به شوروی سابق اعزام شد زوباهن استخدام شدم. بله. و رفتم شوروی سابق برای در حقیقت صنعت زوباهن. بله، دوره زبان روسی هم در ایران یه 7-8 ماه دیده بودیم. اونجا که رفتم دیگه بیشتر علاقه‌مند به شطرنج شد. چرا؟ که در شوروی سابق تقریبا شطرنج ورزش اول بود.
بله.
بسیار به شما و یک هفته‌نامه بود به نام شاخماتی و SSR که ترجمهش میشه شطرنج در اتحاد شوروی.
بله،
بسیار کلاسش بالا بود، میگرفتم، روسی هم آشنا بودم، شروع خوندن و هر شبت حضورتون یه بخشایش هم سر میکردم ترجمه کنم. تا برگشتم ایران و هر شبت حضورتون که در سفر بعدی که از طرف سازمان انرژی اتمی نمایندهشون شدم برای نیروگاه بوشه، در قد اوائل سالهای 2000 بود. اون موقع من در مسابقات شطرنج در مسکو شرکت کردم و نرم استادی فدراسیون جهانی شطرنج گرفتم به نام استاد فیده. بله. اونجا این نرم را گرفتم. در ایران کمتر بودم که بتونم در مسابقات شرکت کنم. بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی بیشتر خارج بودم، یا انگلیس بودم یا روسیه بودم و در ایران نبودم. ولی بازیکنان تیم ملی و قهرمانان شطرنج ایران همیشه دوستان صمیمی من بودن، آقای دکتر کیایی، آقای صفوت، آقای هرندی و دیگر، آقای قائم مقامی در حال حاضر.
بله، خب یه قطعه موسیقی بشنویم، بعد بپردازیم به دوران تحصیل در دانشگاه، کاری که به دست آوردید و بعد انشالله تشکیل خانواده و بقیه موارد.
بشم
اتاقی در حومه خاطرات از شبکه رادیوی ورزش رو میشنوید با مهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر دوستکام. اگر من تا به حال به دریافت دکترای آقای دوستکام اشاره نکرده بودم، دلیلش این بود که میخواستیم مراحل تحصیلیشون رو از زبان خودشون بشنویم و تا اینجا پیش آمدیم که در دانشگاه تهران تحصیل کردند و عازم روسیه شدند و در زوباهن مشغول به کار شدن. من خواهش میکنم بفرمایید جناب دکتر دوستکام که این درجه دکترا رو از کدام کشور و در چه رشته‌ای گرفتید؟
بله، ارشد حضورتون، بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده فنی من برای اخذ فوق لیسانس به دانشگاه لندن رفتم.
بله،
فوق لیسانس هم